بارها در خبرها شنیده ایم که مثلا می گویند مردی به روی فرزندانش آتش گشود و آنان را زخمی کرد، اما هیچگاه از خود نپرسیده ایم که آتش گشودن به چه معناست. این ترکیب ترجمه ترکیب تو اوپن فایر از زبان انگلیسی است. به چنین ترجمه هایی که لفظ به لفظند و نه معنای یک واژه یا اصطلاح که برگردانی معیوب را از آن به مخاطبان عرضه می کنند گرت برداری می گویند. حالان که در زبان فارسی به جای تعبیر آتش گشودن و به جای گرت برداری از زبانهای دیگر می توان اصطلاحاتی چون آتش کردن، به آتش بستن، تیراندازی کردن و شلیک کردن را نوشت و گفت مردی به فرزندانش تیراندازی کرد و آنان را زخمی کرد، یا می توان گفت مردی به فرزندانش شلیک کرد و آنان را زخمی کرد، یا حتی می توان گفت مردی فرزندانش را به آتش بست و آنان را زخمی کرد. امیدواریم که نه کسی به روی فرزندانش آتش بگشاید و نه ما این فعل نادرست را در زبان فارسی به کار ببریم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه اوندو شده به سینه نزدی، به من حرام که نزدیک از او جدا جدا. من موسیقی چشم دل بسوزی، نباد در سبوی کتر کنن دلوی، به یاد آشنا چشم دل بسوزی، نباد در سبوی کتر کنم دلوی، به یاد آشنا من، به یاد آشنا نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت پار بر مز رها 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 من، زمن هران که اوندو چو دل به سینه نزدی، به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من،
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از تهیه کننده این بخش که این کار بسیار زیبا و شنیدنی آقای ناظری که ساخته ناظری و با صدای گرم و دلچسب استاد همایون شجریان تقدیم شما کردن که این شب رو کم کم ما به یادگار در ذهن شما ثبت کنیم و بخش رو به آخر برسونیم. اما سیبک و قصه های مادر بزرگ رو با هم بشنویم.
مادر بزرگ مهربون هر شب میاد به خونمون کنارمون میشینه و قصه میگه تو گوشمون.
سیبک سیب خور زبون کنار اون و بچه ها گل میگه و میخندونه حرفی زنه تو قصه.
قصه های مادر بزرگ.
وای
چه خبر اینجا؟ این همه کاغذ برای چی ریختی؟ سیبک
مادر بزرگ
چیه؟
خسته شدم.
یعنی چی؟
اکنون با نمیتونم قایق درست کنم.
خب عزیزم یاد میگیری حالا چون اینقدر عصبانی؟
خب به خاطر اینکه پسر خاله سیبکم بلد قایق درست کنه.
خب شما کارهای دیگه بلدی؟ شما شنا بلدی؟ پسر خالت بلده؟
نه.
شما از شما چند سال بزرگتره؟
من پس کی بزرگتر میشم؟
خب عزیزم
شما خسته شدم دوست دارم زودتر یه زیبه بزرگ بشم.
ای وای خدای من. خب داری کم کم بزرگ میشی دیگه، عجله نداره که.
بله ولی هر چی زودتر بهتر. از صبح تا شب شیر میخورم تا زودتر بزرگ بشم.
از دست سیبک ها پس واجب قصه امشب رو بشنوی.
باش، البته قبلش باید به دوستام سلام کنم.
بله به دوستامونم سلام میکنیم، میگیم سلام دوستای عزیزم حالتون خوبه؟
بله
بله
دوستای من حالش خوبه.
بله.
شبتون با صفا دوستای قشنگم.
بله امیدواریم حال تک تکشون خوب باشه. امشب هم یه قصه قشنگ براشون تعریف کنیم.
بله بله بفرمایید.
چشم. سلام میکنیم به مهمون برنامه امشبمون، خوش اومدی.
سلام.
سلام.
خوبی؟
مرسی ممنون، شما خوبی؟
بله بله. اسم شما چیه؟
اسم من سوده.
بله سوده خانم، از کدوم شهر به ما زنگ زدی؟
تایبان. میشه کدوم استان سوده جان؟
خراسان رضوی.
باریکلا خراسان رضوی. خب سوده عزیزم خیلی خوشحالم که مهمون امشب ما هستی و قراره که ازت بپرسم آدمای موفق چطور بزرگ میشن و وقتی بزرگ میشیم چطور موفق باشیم.
با درس خوندن و تلاش کردن.
فقط درس خوندن؟
نه کارهای دیگه ای هم باید انجام بدیم.
مثلا ورزش کردن به ما کمک میکنه آدمای موفق تری باشیم به نظره؟
بله 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 درسته. تغذیه سالم.
شما خودت ورزش میکنی؟
بله من ورزشکارم.
چه ورزشی؟
ژیمناستیک.
به به ژیمناستیک کار.
من اجازه دارم از سوده جون یه سوال بپرسم؟
بفرمایید اجازه من دست شماست.
تجربه های بزرگترها چقدر بهت کمک میکنه برای خوب بزرگ شدن؟ مامان با تجربه هایی که تو زندگی داشته یا اطرافیانت، معلم موفق، پرستار موفق، دوست، خاله، عمه، اینا تونستن تأثیر بذارن برای که تو خوب بزرگ بشی؟
میبینم اونا چی کار میکنن و کارهایی که اونا برای بزرگ شدن استفاده میکنن انجام میدم.
مرسی سوده عزیزم، امیدوارم قصه امشب ما رو گوش بدی و بپسندی.
خدافظ سوده.
خدافظ عزیزم، شبت بخیر، خدا نگهدار. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. قصه امشب ما توی مزرعه زیبا و با صفا شروع میشه. من براتون از گوساله کوچولو بگم که همراه با خانوادهش زندگی میکنه. ماجرا از روزی شروع شد که گوساله قصه ما همراه با برادر بزرگش از خونه بیرون اومد. اون همینطور که با خوشحالی اطراف رو نگاه میکرد گفت:
بابا جوای خوبی داداش جون، میگم میشه بریم بالای تپه؟
به 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 خیلیم ما هوای خوبیه، کدوم
تپه رو میگی؟
ما همون که بابا گاوی در موردش میگفت، تپه بلند.
آها ما فهمیدم کدومو میگی، ولی خب ما نمیتونیم بریم اونجا که ما.
ای وای آخه چرا؟ تو که قبلا رفتی مگه نه ما؟
خب بله من رفتم، ولی ما تو نمیتونی بری.
خب چرا؟ مگه من با تو چه فرقی دارم ما؟
ما یعنی چون تو هنوز سنت کمه گوساله کوچولو، ممکنه یه وقت از کوه لیز بخوری و ما یعنی بیفتی.
چی؟ نه خیره، من اصلا کوچولو نیستم، اصلا همش تقصیر شاخامه.
ما چی شاخ؟ مگه تو شاخ داره بردی؟ بس ببینم.
نه نه اگه اینجوری بود که خیلی خوب میشد ما، وقت میتونستم برم بالای کوه.
یعنی ما عجب، اونقدر عجله نکن گوساله کوچولو. منم از روز اول شاخ نداشتم و کم کم ما شدم، یعنی بزرگ شدم.
ما ولی من دوست دارم زودتر بزرگ بشم، چون موقع هر جایی که دلم بخواد میتونم برم.
ما یعنی اشتباه میکنی گوساله کوچولو، ما تو هر سنی که باشیم ما یعنی بعد از خودمون مراقبت کنی.
بله درسته، ولی من مطمئنم خیلی زود شاخ در میارم.
یعنی ما باشه گوساله کوچولو، منم امیدوارم که این اتفاق زودتر ما یعنی بیفته. حالا بیا بریم رودخونه و یکم ما یعنی آب‌بازی کنی.
آخ جون باشه بریم.
بریم داداش کوچولو، گوساله کوچولو، بریم.
بچه‌های من، گوساله کوچولوی قصه ما همراه با برادر مهربونش به سمت رودخونه به راه افتاد.
گوساله کوچولو هم مثل من دوست داره زودتر بزرگ بشه مادر.
بله کاملا درسته. خب
میگم مادر بزرگ، کاش من اندازه یه هندونه بودم، اون وقت به جای قایق کاغذی قایق واقعی میساختم.
حرفایی میزنی ها، بقیه چیزایی نشنیده. بزرگ میشی عجله هم نداشته باش.
مادر بزرگ میگم چاره‌ای نیست، مجبورم که صبر کنم. حالا لطفا گوساله کوچولو داداشش برامون بگم.
چشم، الان برات میگم. کمی گذشت گوساله قصه ما به رودخونه رسید. داداش گوساله که حسابی از دیدن رودخونه خوشحال شده بود گفت:
ما یعنی به 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 چه رودخونه پر آبی، گوساله کوچولو بریم آب بازی. گوساله کوچولو، گوساله کوچولو، ما وای کجا رفتی؟ وای نه، آی 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 گوساله کوچولو ما.
نه ترس داشتی، نه من اینجا.
آی ما چقدر ترسیدم، هیچ معلوم هست کجایی، فکر کردم گم شدی.
برات یه خبر خوب دارم، یه خبر عالی.
ما این چه خبری؟ چی شده؟
ببین یه سرمو نگاه کن، شاخ در آوردم.
و ما مگه میشه همین الان شاخ در آوردی؟
بله بله نگاه کن، دو تا شاخ دارم، یکی سمت راست یکی سمت چپ.
بذار ببینم.
نه
و ولی یه شاخ بیشتر نداری که.
ای وای چقدر بد، شاخم افتاده.
وایسا ببینم ما، نکنه تو چوب گذاشتی رو سرت گوساله کوچولو.
وای 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 از کجا فهمیدی؟ اصلا چرا فهمیدی؟
وای باورم نمیشه، آخه این چه کاره؟ ما خنده داری بود که کردی.
آخه دوست داشتم زودتر بزرگ بشم، یا بریم بالای تپه بریم گردش.
ما یعنی از دست تو گوساله کوچولو. گفتم باید صبر کنی تا یه چشم به هم بزنی یا بزرگ میشی، ولی باید صبر کنی گوساله کوچولو. اون قدم ناراحت نباش، لخت نکن.
واقعا میگی؟ خب باشه، میگم چیکار کنم که زودتر بزرگ بشم.
میدونی چیه؟
چیه؟
یعنی خوراکی های مفید بخوری و به حرف مامان بابا گوش کنی. خب مطمئنم که ما یعنی به زودی به یه گوساله گوساله بزرگ و شجاع تبدیل میشی.
وای امیدوارم این اتفاق زودتر بیفته. ممنونم داداشی، ممنونم. من قول میدم تا از خودم خوب مراقبت کنم.
آفرین گوساله کوچولو، آفرین. حالا میگم موافقی که ما یعنی تو آب بازی کنیم؟ البته اگه نمیخوای دوتا چوب بذاری رو سرت.
نه نمیخوام، قول میدم بیا بریم بازی کنیم.
ما باری کلا داداش کوچیکه، باری کلا گوساله کوچولو، بود بری.
بچه من اینم داستان امشب ما، دوست داشتین؟
بله خیلی قشنگ بود، خیلی بامزه بود مادر بزرگ.
خواهش میکنم، ممنون که گوش دادی. میگم الانم خیلی خوشحالی؟ آره
خیلی داره خوش میگذره.
باشه،
من به نظرم بی خود دارم اجرم کنم بزرگشم. نه قد خوبه،
منم دوست دارم الان قد تو باشم، ولی نمیشه که. مهم اینه که تو هر شرایطی هستین قدر فرصت ها رو بدونی،
ازش لذت ببری. بزرگم میشین بابا.
بله
دوستتون دارم مادر بزرگ.
آره اصلا آره
شما بزرگ شدی.
چند لحظه پیش می‌خواست بزرگ شد. الان چی؟
بزرگ شدی چی؟
بله بله.
ولی من کوچیک.
الان دیگه وقت خوابه.
آخ وای چقدر بده آدم وقتی خوابش نمیاد ولی باید بخوابه. بچه‌ها خیلی دوستتون دارم. امیدوارم شما خوابتون بیاد. خدافظ.
تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه که بازم با داستان‌های سیبک کنار شما باشیم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همه شما که ما رو تا به این لحظه همراهی فرمودید. انشالله فرصتی باشه به شرط حیات بازم باشیم خدمت شما و بتونیم برنامه‌ای رو که دوستان و همکاران من زحمت میکنن و تقدیم شما میکنن رو شنونده باشیم و ما هم انجام وظیفه بکنیم در کنار شما سروران گرامی. شب خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. اما قبل از اینکه خداحافظی بکنم دوستان شما رو دعوت بکنم به شنیدن کتاب گویای خار و میخک، کتابی که بحث حال و هوای مقاومت رو از زبان ابو ابراهیم داره میگه، کسی که مقاومت رو با نام خودش نامگذاری کرد و ترسیم کرد. شهیدانی بزرگی چون ابو ابراهیم، شیخ سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه، مغنیه و خیلی از بزرگان دیگه در عرصه مقاومت. درود میفرستیم به روح پاک همه شهدای مقاومت، علل خصوص ابو ابراهیم یحیی سنوار. همراه شما میشنویم کتاب گویای خار و میخک و خدا نگهدار.
خار و میخک، فصل هفتم. چند هفته قبل از امتحانات توجیهی برادرم محمود حالت فوق‌العاده در خانه اعلام شد و هر بار یکی از ما صدایش بالا میرفت مادرم میگفت داد نزن، محمود چند روز دیگه امتحان داره، بذار فضا آروم باشه. و اگر یکی از ما پشت سر آن یکی می دوید، مادرم سرش داد می زد. اگر چیزی از دست یکی من می افتاد، اگر یکی آن یکی را هل می داد، یا به عادت همیشه موقع جمع شدن دور تشت وارونه و درس خواندن شبانه آن یکی را می زد، سهمش را با ضربه ای روی کمرش یا نیشگونی در پایش یا کشیدن گوشش می گرفت، چون همه چیز باید برای درس خواندن محمود فراهم می شد. اگر یکی از ما میخواست یکی دیگر را گرفتار کند تا چیزی از مادرم بگیرد، یواشکی به او چشمک میزد و برای شکلک‌های خنده‌دار در می‌آورد. خیلی وقتها خواهرم طوری به دام می‌افتاد که نمی‌توانست جلوی خنده‌اش را بگیرد. او تا جایی که می‌توانست خنده‌اش را نگه می‌داشت. اما همین که شکلک‌های خنده‌دار را ادامه می‌دادیم، از خنده منفجر می‌شد و چند کشیده از مادرم دریافت می‌کرد. و خیلی کم پیش می‌آمد مادرم دنبال دلیل خنده و تنبیه کردن مقصر اصلی باشد. امتحانات آخر سال ما تمام شد، اما محمود هنوز درس می‌خواند، چون امتحانات توجیهی تقریبا یک ماه بعد از امتحانات ما شروع شده بود. بنابراین وضعیت فوق‌العاده هنوز در خانه ما برقرار بود و ما بیشتر از اینکه منتظر زوال و پایان رژیم اشغالگر باشیم، منتظر تمام شدن امتحانات محمود بودیم. آخرین روز امتحانات توجیهی، وقتی محمود از مدرسه برگشت، پر سر و صدا ترین جشنی که یک برادر می‌توانست در استقبال از برادرش داشته باشد را اجرا کردیم و هر چیزی را که تقریبا دو ماه در خودمان ریخته بودیم بیرون ریختیم. خانه پر از هیاهو و فریاد شد. همه به محمود حمله کردیم و دختر و پسر او را کتک و لگد زدیم و نیشگون گرفتیم و مادرم همانطور که به ما نگاه می کرد و می خواست جدی باشد و داد می زد برادرتان را رها کنید، نتوانست آن لبخند پهن روی صورتش را مخفی کند. بعد از اینکه کارمان با محمود تمام شد، همه همراه محمود به طرف مادرم حمله کردیم و سر و دست و پایش را بوسیدیم. او تلاش می کرد خودش را از دست ما خلاص کند، اما جدی نبود و تلاشش برای پنهان کردن خنده هایش هم فایده ای نداشت. کارنامه های من آمد و ما همه قبول شده بودیم، به جز پسر عمویم حسن که در کلاس دوم دبیرستان رفوزه شد. ما منتظر قبولی محمود بودیم. روز اعلام نتایج توجیهی، وضعیت فوق‌العاده دیگر و جدیتری برقرار شد، تا اینکه محمود برگشت و صورتش می درخشید و داشت از خوشحالی منفجر می شد. وقتی در را باز کرد، اولین حرفش این بود: مامان 92%. اشک روی گونه مادرم سرازیر شد، کل کشید و ما دوباره حمله و سر و صدا کردیم، چون قبولی و رتبه والای محمود قبولی همه ما بود و هر کدام بخشی از آن را پرداخت کرده بودیم. مادرم به طرف آشپزخانه رفت، شیر را جوشاند، با آرد و شکر خمیر زد و سینی حلوای شیر را آماده کرد تا محمود به نانوایی محله ببرد و بدهد بپزند. وقتی محمود با حلوا برگشت، ما دیگر منتظر نشدیم مادرم آن را داخل بشقاب‌هایی که از آشپزخانه آورده بود بگذارد و از همه طرف سینی را احاطه کردیم و مادر دستش را طوری تکان می‌داد که انگار می‌خواهد روی دست ما بزند، اما نمی‌زد. بالاخره توانست چند بشقاب از آن بردارد و جلوی همسایه‌ها و فامیل‌هایی که برای تبریک می‌آمدند بگذارد. پدر بزرگ بسیار بیمار بود و معلوم بود عمرش به دنیا نیست. خیلی کم پیش می آمد از اتاقش بیرون بیاید. دیگر فقط روزهای جمعه می توانست به مسجد برود و دیگر در کنفرانس روزانه افراد محل در آن میدان معروف شرکت نمی کرد. شاید هم مردود شدن حسن غم و بیماریش را بیشتر کرده بود و دیگر میل نداشت در مناسبت های ما شرکت کند. با این حال همه ما دورش جمع شدیم و سر شب نشستیم و سعی کردیم او را بخندانیم و حالش را خوب کنیم. محمود باید تعطیلات تابستان و یک سال کامل بعد از اتمام دبیرستان منتظر می‌ماند تا بتواند به دانشگاه مصر برود و این فرصت فوق‌العاده‌ای بود تا برای سفرش به مصر پول جمع کند. فکر کار کردن در سرزمین اشغالی سال 1948 کاملا رد شد و او باید به کار کردن در کارخانه دایی ادامه میداد و دنبال کار دیگری هم میگشت تا از این کار و آن کار چند سکه سفید برای تحصیلش جمع کند. محمود و مادرم بعد از فکر زیاد به این نتیجه رسیدند که محمود کار در کارخانه دایی را رها کند و برادرم محمد جایش را پر کند. به این ترتیب دیگر برادرهایم حسن و محمد در کارخانه دایی کار می‌کردند و محمود وقتش خالی شد تا یک کار بهتری انجام دهد که درآمد بهتر و بیشتری داشته باشد. از آنجا که قرار بود دست به کاری بزند که سرمایه زیادی نخواهد، تصمیم گرفت کنار سبزی فروشی‌های محله بساط سبزی فروشی راه بیندازد، چون برای این کار فقط چند لیره لازم بود و اگرچه درآمد مختصری داشت، پس اندازش طی یک سال مبلغ قابل قبولی می شود. مادرم محمود را صبح خیلی زود و به محض تمام شدن منع رفت و آمد بیدار می کرد و او با 3-4 لیره به بازار عمده فروشی شهر می رفت و سبزیجاتی را که می توانست می خرید روی بساطش می چید و می فروخت. ظهر هم باقی مانده سبزی ها را جمع می کرد و به خانه می آورد و مادرم از آنها در خانه استفاده می کرد. از درآمد هر روز هم 20 قران یا 1/4 لیره پس انداز می کردند. بعضی وقتها من رفت و آمد روزها هم برقرار می شد. اما چون همسایه ها همیشه از سبزی های محمود می خریدند، این من باعث خراب شدن سبزیجات او نمی شد. بساطش را به خانه می آورد.